الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که اختیار کردیم که ظاهر ادله این است که مبدع سنه ظهور ربح است نه شروع در تکسب، مثل صحیحه زراره، مثل صحیحه علی ابن محذیات که می فرماید علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و خراج سلطان، ظاهر در این است که خمس زیعه را، یعنی خمس حاصل زمین را، بعد از معونه خودش و معونه ایالش بپردازد و این ظهور دارد در این که معونه بعد از حصول ربح هست و شامل معونه قبل از حصول ربح نمی شود. عرفاً اطلاق این جمله شامل معونه قبل از ظهور ربح نمی شود و لذا نمی شود معونه قبل از ظهور ربح را از این ربح لاحق کسر کرد. در پایان این بحث چند نکته مطرح شد. بله، نکته اول این بود که بنابر مسلک کسانی که میگویند لکل ربحن سنتون، روشن است که مبدع سنه هر ربحی ظهور همان ربح هست، اما مشکل بنابر نظر مشهور است که قائل به سنه مجموعیه هستند که ما عرض کردیم طبق نظر مشهور هم ما قائل می شویم که مبدع سنه اولین ظهور ربح هست. برخی در کتابشون فرمودند که مبدع سنه ظهور ربح باشد یا حصول ربح فرق میکنه. گاهی ربح ظاهر هست ولی حاصل نیست و باید بحث بکنیم ببینیم که آیا مبدع سنه اگر شروع در تکسب نبود ظهور ربح هست یا حصول ربح، چه فرقی میکنه حصول ربح و ظهور ربح؟ در کتاب الخمس و الانفال گفته شده است که فرقش اینه که گاهی تاجر مال و تجارتش گران می شود ولی هنوز تبدیل به پول نکرده. طلا فروش با پول خمس داده طلا خرید، طلا گران شده است اما هنوز او را نفروخته و تبدیل به پول نقد نکرده. ظهر الربح ولیکن لم یقتل الرجل. این مطلب کاملا غیر عرفی است. اگر کسی بگوید که با گران شدن طلا عرفاً ربح ظاهر شده است، یعنی تحصیل مال زائد شده است، طبیعی است که همون موقع ربح حاصل هم شده و معنا نداره کسی بگوید که سنه خمسیه پس از فروش این طلا هست. اگر امروز که طلا گران شد ظهر الرب، حصول رب هم همین امروز است. کسی که میگوید تا این طلا را نفروشید خمس ندارد، که مرحوم آیه بروجردی قدس سره بود و یا در معاصرین جناب آقای زنجانی این نظر رو قائلن، چون میگوین عرفاً تحصیل مال زائد نشده است، فرض اینه که این مبنا رو ما قبول نداریم. مبنای صحیح این است که برای تاجر همزمان با گران شدن طلا هم رب ظاهر شده و هم رب حاصل شده. فرق بین ظهور و حصول رب فرق بلافارقی هست. بله، یک مطلبی رو حضرت امام می فرمود و اون مطلب مطلب قابل تأملی هست. ایشان می فرمود اگر کارمند یا کارگر کار بکند و مستحق حقوق بشود، اما دولت یا کارفرما حقوق او را ندهد و با تأخیر بیش از یک سال بیایند و حقوق معوقه او را پرداخت کنند، همون روزی که حقوق معوقه این کارمند یا این کارگر را میدهند او سود کرده است. اما قبلا هیچ سودی نکرده بود و لذا میتواند تا سال آینده این بدهی معوقه را که گرفت، این حقوق معوقه را که دریافت کرد، تا سال آینده مصرف کند، ولو مربوط به حقوق یک سال قبل است. اما مهم زمانی که حقوق این کارمند یا کارگر را به او پرداخت می کنند. تا پرداخت نکنند عرفاً رب حاصل نشده است و طبق مبنای حضرت امام خب طبیعی است که قبل از دریافت این حقوق معوقه اصلا این کارمند یا کارگر رب نکرده است. لم یظهر له ربح و لم یحصل له ربح. ما اشکال داریم در این فرمایش حضرت امام، میگیم بالاخره این کارمند یا این کارگر طلبکار است از دولت یا از کارفرما، و فرض این است که کار را هم انجام داده است و لذا وقتی کار را انجام داد حقوقی که بابت اون کار طلب کار است می شود ربح، ولو هنوز دریافت نکرده باشد. سال خمسیش گذشت و او این حقوق را دریافت نکرد. به مجرد این که حقوقش را دریافت کرد فوراً باید خمس آن را بدهد، مگر یک زرنگی بکنه و همون ماهی که حقوقش را پرداخت نکردن بره قرض بگیره و خرج کنه. قرض بگیره خرج کنه یا با پول مخمس، با پول خمس داده خرج بکنه در زندگیش، کم نگذاره از زندگیش. اون وقت آخر سال خمسی که رسید درست حقوق معوقش رو نگرفته هنوز، اما بابت مخارج این سال چند صد هزار تومان بدهکار است، یا چند صد هزار تومان از مال مخمس خرج کرده است و خود این که برای مخارج زندگیش قرض کرده یا مال مخمس صرف کرده مجوز این خواهد بود که خمس اون حقوق معوقه رو پرداخت نکنه. اما اگر همچو زرنگی نداشته باشه این آقا، ساده میگه ما اگر حقوقمون رو بدن چلو کباب میخوریم، ندن نان و پنیر میخوریم، حاضر نیستیم از کسی قرض کنیم. خب سال خمسی گذشت، این چند ماه آخر سال را که حقوق معوقه را نگرفته است با زحمت سپری کرد، یا خودش به زحمت افتاد یا فامیل ها را به زحمت انداخت. هر روز خونه یکیشون میره مهمانی که امسال بگذره. بعد از مدتی حقوق معوقه را به او دادن، باید فوراً خمس این حقوق معوقه را بده. چون این رب مربوط، چون این رب مربوط به سال گذشته و برای سال گذشته اگر بدهی دارد برای معونه سنه کسب کند، مال محمد صرف کرده است در معونه سال گذشته کسب کند. اما اگر هیچ کدام نبود، هیچ بدهی برای سال گذشته ندارد، خب حقوق معوقه ربح سال گذشته است و نظر مشهورم همینه. نظر حضرت امام خلاف مشهوره، این حقوق معوقه ربح سال گذشته است و فوراً باید تخمیس بشه. بگذارید بالاتر بگویم. شما یک خانه ای دارید، این مثال برای ما طلبه ها نیست، حالا اگر یک آدم پولداری به طورتون خورد میخواید حساب بکنید خمسش رو، متوجه باشید که کسی خانه ای داره داده اجاره، یا حتی یک طبقه از خانش رو داده اجاره. خب قرارداد اجاره یک ساله بستن، ماه ششم اجارش سال خمسیش مصادف با سال خمسیش بود. شش ماه قبل هرچی اجاره گرفته، خب یا خورده هیچ، یا نگه داشته خمسشو میده، در این هیچ بحثی نیست. اما اجاره شش ماه آینده باید حواستون باشه که به مجرد گرفتن این اجاره های ماه های آینده فورا خمسش رو از این آقا بگیرید و به او اجازه ندید که اون اجاره های ماه های آینده را در سال آینده مصرف کنه. البته اگر مقلد حضرت امام، خب اهلا و سهلا، نظر امام همینه که این اجاره هایی که بابت ماه های آینده میگیره ربح سال آینده، فرصت داره در سال آینده مصرف کنه. اما به نظر مشهور اینطور نیست، به مجردی که این آقا خانه اش را اجاره داد، مالک کل اجاره های یک سال این خانه شد. مثلا در یک سال فرض کنید 2 میلیون اجاره این خانه، خب این مالک 2 میلیون اجاره بهای این خانه شد، 1 میلیونش را هنوز وصول نکرده است، حق نداره. اگرم بره باید اجاره بها رو بده و بره. بسیار خوب، از روز اولی که اجاره بسته شد این آقای مالک مالک اجاره های 6 ماه آخر سال هم هست. یعنی الان که سال خمسیش رسید 1 میلیون از این مستأجر طلبکار است، سال خمسیش هم رسیده است، باید خمس این 1 میلیون را نمیگوییم امروز بدهد، اما هر وقت توانست این اجاره ها را وصول کند فورا خمس بده، صرف در معونه سال آینده نکنه. البته بله بله، حالا اگر کسی آمد این منزل را 2 ساله اجاره کرد، خب سال اول سپری شد، هرچه اجاره بها گرفته فرض کنید مصرف کرده، اما اجاره بهای سال دوم رو هنوز نگرفته و این مردم فکر میکنن که هر وقت گرفتن مصرف بکنن مشکلی نیست. نخیر، باید اجاره های سال آینده رو که از سال خمسیش متأخر هست، اون اجاره بها را از ارباح سال قبل ببیند، فرقی نمی کنه، و باید خمس این ارباح رو به مجرد خمس این اجاره ها را به مجرد وصول، به مجرد این که توانست از این مستأجر بگیرد، فورا خمس اون اجاره بها را بدهد. البته یک جهت هست که مرحوم آقای خویی ملتفت شده، این جهت رو باید در نظر گرفت، و اون اینه که میگن آقای مالک ما به تو اصرار نمی کنیم خمس کل این 1 میلیون را که مربوط به سال آینده است پرداخت کنی. چرا؟ برای این که با اجاره دادن این خانه یک نقصی به خانه تو وارد شد و این خانه تو شد مطلوب منفعه تا یک سال آینده. خانه شما 20 میلیون بود، با این مطلوب المنفعه شدن به او نقص وارد شد، مثلا شده 19 میلیون. خب اگر اجاره بهایی که میخوای در سال آینده بگیری فقط 1 میلیونه، شما فعلا سودی نکردی، فعلا سودی نکردی، چون خانه 20 میلیونی را مطلوب المنفعه کردیش، ارزشش اومد به 19 میلیون، بعدم اجاره 1 میلیونی را صاحب شدی. به این سود نمیگویند، فعلا فعلا به این سود نمیگویند. اینجا مسئله اینی، شما بعدن که هر ماه این اجاره ها را میگیری میتونی مصرف کنی، چون به عنوان فائده یک سال بر او نگذشته. بله، اگر این 1 میلیون را که میخواهی بگیری تا سال دیگر بماند، اون وقت دیگه خونت از اسارت مستأجر بیرون اومده، برگشته دو مرتبه خونت به حالت عادی و دیگه از مطلوب المنفعه بودن خارج شده. اون وقت اگر اون 1 میلیون تا سال بعد بماند باید خمس بدی. اما امسال نه، 1 میلیون اجاره بها از مستأجر طلبکاری، خونت هم 20 میلیون بود، با این مطلوب المنفعه شدن شد 19 میلیون. شما فعلا سود نکردید، اما همیشه اینجور نیست. گاهی شما برای سال آینده 2 میلیون اجاره بها مستحقی، نقص وارده بر اون خانه فقط 1 میلیون است. به اندازه 1 میلیون از این 2 میلیون الان فایده است، همین الان فایده است. بله، اون 1 میلیون دیگر معادل نقص حاصله در خانه شماست، او رو فعلا در نظر نگیرید. اما شما چون 2 میلیون اجاره بها رو مستحقید و نقص حاصله بر خانه شما فقط 1 میلیون هست، شما به اندازه 1 میلیون رو الان مالک هستید و به آن فائده میگویند و این فائده مربوط به سال گذشته است، هنگامی که شما اجاره بستید مالک شدید، و هنگامی که وصول میکنید این 1 میلیون را بعد از سال خمسی است و باید فوراً بدون درنگ خمس آن را پرداخت کنید. این بله، اینم زرنگی حسابات که حسابات که قومی ها نه، ایشون میگه که خب سال خمسیش رو حساب میکنه، میونه 6 ماه بیشتر تا سال خمسیش نمونده، میگه آقا من این خونه رو 6 ماهه اجاره میدم. البته یه مقدار زودتر از سرخه وقتیم که بذارید که وقتی که پولش رو گرفتید مصرف کنید، که سر سال خمسی هیچ چیز نداره. بعد این مالک میگه خب حالا بنده اجاره آینده و هم قراردادش رو حاضرم بنویسم. میگن این بازی ها چیه دروردی؟ میگه چه کار کنم، این آخونده ها ولکن من نیستن، تا خمس از من نگیرن ولکن نیستن. اگر بماند، اگر بماند این اجاره بها، همون این اجاره بها که معادل نقص حاصل در اون خانه است، اون رو میپرسید دیگه. مثلا خانه 20 میلیونی را اجاره داد شد 19 میلیون، به اندازه 1 میلیون از اجاره بها فعلا فائده نیست، ولی بعد از این که این نقص خانه برطرف شد و دو مرتبه خانه از مطلوب المنفعه بودن خارج شد، اون 1 میلیون اگر موجود باشه تازه میشه فائده. و در این سال خمسی جدید میتونه مصرفش کنه. اگه موجود نباشه که دیگه دنبال مرده که نمیگردن که. بله؟ سال خمسیش گذشت و اجاره بهایی که از گذشته طلبکار است، از طبق قرارداد اجاره سال قبل طلبکار است، به تدریج وصول می کند.
نصف اینو بده
یا همه شو بده تا یه میلیون شمش چی؟ وقتی تو مثالش شما 2 میلیون تو اجاره چی شما رعایت در 1 میلیون نقد داره، تو داره ماه به ماه که اجاره میگیره خود رو نصفش خمسه بده یا سر بکنه 3 ماه دوام بشه، مثلا 1 میلیون وصول شد. یعنی خمسه شو میده، این فایده رو تحویل گرفت دیگه. بالاخره 1 میلیون فائده رو تحویل گرفت، باید یه خمسش همون هر ماه که گرفت خمسش رو فوراً میده. خب نکته دوم هم گذشت که عرض که عرض توسط خدمتتون که گفتیم معونه تحصیل، اینجور عرض کردیم که نکته دوم این بود که اگر شروع در تکسب با ظهور رب بیش از 1 سال بینشون فاصله بیفتد، این بعید است که حتی مشهور هم بگویند مبدع سنه شروع در تکسب است. من 2 سال دارم کار می کنم، هیچ ربحی به دست نیاوردم. این شروع در تکسب که 2 سال 3 سال طول می کشد تا رب به دست بیاید، اصلا عرفاً لحاظ نمیشه و این رو بعیده که مشهور هم قائل بشن که مبدع سنه شروع در تکسب است. نکته سوم، بله، معونه تحصیل از رب استثناء می شود، هم اون بحثی ندارد، اون رو می رسیم در مسئله بعد. کلام در این که مبدع سنه نمی تواند همچه شروع در تکسبی باشد که فاصله اش با ظهور رب بیش از 1 سال طول کشیده است. بعید است که مشهور این شروع در تکسب رو مبدع سنه قرار بدهد که بعد از فرض کنید 3 سال تازه علائم ظهور رب هست که تازه پدیدار میشه. خیلی بعیده که مشهور این شروع در تکسب رو هم مبدع سنه قرار بدهد. نکته سوم، سال اول خب اختلاف بود که آیا مبدع سنه سال اول کار و شروع در تکسب، سال اولی که شروع کرده است این آقا در تکسب، مورد اختلاف بود که مبدع سنه از شروع در تکسب است یا ظهور. حالا کلن علامت لکه کله علامت که فرض کنید اول فروردین شروع در تکثف کرد، اول اردیبهشت ظهر له الرز، سال دیگر مشهور میگن اول فروردین سال خمسیش تمام شد، خلاف مشهور مثل شهید ثانی مرحوم آقای خویی یا ما عرض میکردیم که سال خمسیش اول اردیبهشت هست. ولی یه مشکلی در این سال دوم پیش اومده و اون اینه که در این سال دوم هم شروع در تکثبش با تأخیر شروع میشه و هم ظهور رز میشه. یعنی اتفاقا اینجور شده که این آقا سال دوم از اول فروردین تا آخر فروردین بیکار بود، شروع در تکثبش در این سال دوم از اول اردیبهشت بود، ظهور ابنش اول خرداد بود. خب این خلع را چگونه حساب کنیم؟ یعنی از نظر مشهور که میگوین مبدع سن شروع در تکثب است، سنه اولا اول فروردین شروع در تکثب کرد، اما سنه ثانیه اول اردیبهشت شروع در تکثب کرد. در این یک ماه اول سال این خلع حکمش چیست؟ جزء سال قبل که نیست، چون سال که 13 ماه نیست. جزء سال بعد هم اگر نباشد، چون هنوز شروع در تکثب نکرده است، میشه خلع. یعنی اون که در این یک ماه خرج می کند از پول خمس داده خرج می کند، و یا اگر هم از با پول قرضی خرج می کند در این یک ماه از جیبش میره، دیگه نمیتونه از اون ارباح سال دوم احتساب بکنه. چرا؟ برای اینکه سال دوم از اول اردیبهشت ماه شروع میشه. طبق نظر مشهور چون شروع در تکثب این آقا در سال دوم اول اردیبهشت بوده، و همینطور طبق نظر ما خب اولین روز ظهور رز در سال گذشته اردیبهشت ماه بود. ما گفتیم امسال اردیبهشت ماه که شد خمس بده، حالا فرق نمی کنه، حالا مثال خیلی مهم نیست، ولی سال دوم ظهور رز با یک بار تأخیر پیش آمد، اول خرداد ظهور رب کرد. خب این یک ماه خلع را چه کار بکنه؟ حالا حالا اشکال حالا بگیم. پس یک مشکلی در سال دوم پیش آمد، هم به نظر مشهور مشکل هست، هم به نظر مخالفین مشهور. چون به نظر مشهور مبدع سنه شروع در تکثب بود، شروع در تکثب این آقا سال اول اول فروردین بود، ولی سال دوم اول اردیبهشت. خب این فروردین ماه سال دوم هر چی میخوره از جیبش میره، چون با اگر با پول خمس داده بخوره بعدن نمیتونه کسب بکنه از ارباح سال آینده. اگر هم قرض میگیره و قرض میکنه نمیتونه از ارباح سال آینده کسب بکنه. اگر هم خلاف مشهور گفتیم، گفتیم مبدأ سنه اولین ظهور ربع هست، باز این اشکال پیش میاد که سال گذشته اولین ظهور ربعش تو اردیبهشت ما بود و امسال سال دوم اردیبهشت ما که شد خمس داد، اما منتظره که ربع برسه. یک ماه گذشت، خرداد ماه آغاز شد و وقت ربع گیرش اومد. تو این یک ماهی که ربع گیرش نیومده میشه خلع سنه خمسیه. خب برخی از بزرگان طبق فتوایی که دادن ملتزم شدن به این خلع. گفتم بسیار خب ملتزم، در این یک ماه این آقا از جیب باید بخونه، پول مخمس خرج میکنه در این یک ماه، از جیبش میره بره، مسئله ای نیست. چرا ناراحته؟ پول خمس داده بخوره، از هیچ ربی هم نمیتونه کسرش بکنه، قصه هم نخوره، برکت زندگیش زیاد میشه، ملتزم میشه. البته اگر توی این یک ماه قرض میکنه و قرض میکنه، خب بعدن میتونه اداء دین بکنه، اون که مشکل نداره که اداء دینه من المعونه. اما بله بله بله، حالا اینو میرسیم، اداء دینه من المعونه مطلقا. اما مشکل شما اونجاست که این آقا با پول خمس داده این یک ماه را سپری کرد، بعدا نمیتونه از ارباحی که به دست می آورد کسب کند. خب نتواند، چرا ناراحته؟ آسمان که به زمین نیامده، فوقش با پول خمس داده هزینه زندگی کرده، بهش هم اجازه ندادن که از ارباح آینده استثناء بکنه. جهتش هم اینه که این یک ماه نه مربوط به سال گذشته است، نه مربوط به سال آینده. در کتاب الخمس و الانفال مطلبی گفتن که در کتاب وحوث فی الخمس هم موافقت شده با اون مطلب، و اون اینه که گفته میشه که عرفاً هر روزی که مبدع سنه خمسیه بود در سال اول، اون تاریخ حفظ باید بشه. این که در رساله های عملی برخی از بزرگان مقیدن بگن سال خمسیه دوم هم از روزی شروع میشه که مثلا شروع بکنه در تکسب در این سال دوم، یا مثلا ظهور ربع بشه در این سال دوم. نه، این سال دوم دیگه مهم نیست دیگه، چون سال اول را ما سنه خمسیه رو طبق نظر مشهور از فروردین شروع کردیم، دیگه سال خمسی میشه فروردین ما. سال دوم هم سال خمسیش از فروردین ماه شروع میشه، سال سوم هم از فروردین ماه شروع میشه. دیگه ما نگاه نمی کنیم که در این سال دوم و سوم چی میره سر کار یا چی رز به دست میاره، معیار همون سال اوله. خب این دیگه خلع را برطرف میکنه، دیگه در سال دوم این آقا سال خمسی دومش از همون روزی شروع میشه که سال خمسی اولش تموم میشه. آقا یک ماه صبر کن، لا یموت فیها ولا یحیا باش، نه مربوط بشه به سال گذشته خمسی، نه مربوط بشه به سال آینده خمسی، نه این عرفی نیست. و انصاف مطلب اینه که همین درسته، عرفاً این خلأ از نظر عرف هیچ درست نیست و عرف نمیپذیرد این خلأ سنه را. همون سال اول وقتی اول فروردین سال خمسیش بود، بنابر نظر مشهور که شروع در تکسب است، سالهای بعدم میشه سال خمسیش همون اول فروردین. دیگه نگاه نمی کنن که سالهای بعد کی رفت سر کار. و و بنابر اون که ما گفتیم که مبدع سنه ظهور ربه هست، معیار ظهور ربه در سال اول، اول اردیبهشت ما ظهر رب دیگه، هر سال سال خمسیش میشه اول اردیبهشت ما. ولو در سالهای دوم و سوم و بعد از آن ظهور ربهش تأخیر بیفته، مهمی؟ این یک نظر عرفی. البته همه این نظر را قبول ندارند. یکی از کسانی که شدیداً با این نظر مخالف است مرحوم آقای خویه. آقای خویه میگه من این حرفا را قبول ندارم. اگر شما سال بر ربح قبلیت بگذره، خمس او رو باید بدید. ربح جدید ممکنه چند ماه دیگه به دستت بیاد. سال خمسی ربح جدید تنوز شروع نمیشه که، سال خمسی ربح قدیم تموم شد، اما سال خمسی ربح جدید تنوز شروع نشده چون به دست نیومده. از زمانی که سال خمسی ربح قدیم گذشت و سال خمسی ربح جدید شروع نشده، این میشه خلأ. هر چی خرج میکنی از پول محمد باید خرج کنی و حق استثناء کردن از اون ربح‌های آینده را هم نداری. ولی به نظر ما همونطور که در کتاب الخمس و الانفال و کتاب بحوثون فی الخمس فرمودن، این مطابق با نظر عرفی نیست. بقیه نکات انشاءالله فرمودن.